از بی وطن، اثری از رضا امیرخان. رضا امیرخانی نویسنده و منتقد ایرانیه که دارای گواهی نامه خلبانی هم هست و در سال 1371 جوانترین خلبان ایران لقب گرفت. امیرخانی مدتی هم رئیس هیئت مدیره انجمن قلم ایران بود. این نویسنده خودش رو از نویسندگان متعهد به انقلاب و دفاع مقدس میدونه و به غیر از نگارش رمان و داستان بلند به تألیف سفرنامه و مقاله های اجتماعی هم پرداخته. بعضی از این آثار به زبانهای روسی و اندونزیایی و عربی ترجمه شدند. امیرخانی همینطور در سفری همراه با رهبری انقلاب به سیستان ایشان رو همراهی کردند و خاطرات وقایع این سفر رو در کتاب داستان سیستان تألیف کرده. کتاب ارمیا برگزیده جشنواره آثار 20 سال دفاع مقدس و مورد تقدیر در اولین دوره جشنواره مهر. کتاب من او در دومین جشنواره مهر مورد تقدیر قرار گرفت و یکی از سه کتاب برگزیده منتقدان مطبوعات هم به حساب میاد و همینطور کتاب قیدار برگزیده بخش داستان 21مین دوره جایزه کتاب فصل شد. از کتاب‌های دیگر رضا امیرخانی میشه به ناصر ارمنی، نشت نشا، سرلوحه‌ها و رهش اشاره کرد. رمان بی وطن اثری است از رضا امیرخانی که در سال 1387 توسط انتشارات علم به چاپ رسید. این کتاب 7 فصل داره با عنوان‌های مثل معنی، فصل پنجم، مسکن، پیشه، زبان، ژنتیک و خلاصه در هر بخش به یک موضوع خاص پرداخته شده. گفته میشه که امیرخانی برای نوشتن این رمان یک سال تحقیق کرده و برای تکمیل اطلاعاتش حدود یک سال از زندگیش رو در ایالات متحده امریکا گذرونده و با شرایط اجتماعی مهاجران ایرانی هم در اونجا آشنایی پیدا کرده. امیرخانی در بی وطن دنبال هویت ایرانیه که در مواجهه با تمدن غرب چه جایگاهی پیدا میکنه. در مورد نام رمان بی وطن هم به شما بگم که عنوان این کتاب با ته دو نقطه نوشته شده و نویسنده در این زمینه توضیح داده که وطین یعنی رگ گردن در زبان عربی، وطن یعنی زدن رگ گردن با ته دو نقطه البته، و بی وطن رو با ته دو نقطه، بی وطن با ته دستدار هم میشه خوند. وطنی که تایش دسته ای ندارد تا خودت را بهش بگیری و راهی جز این نداری که در آغوشش بکشی. در بی وطن تقابل سنت و مدرنیسم به طور مکرر دیده میشه. تقابل دو نیمه سنتی و مدرن ذهن ارمیا شخصیت اصلی کتاب که مذهب و فرهنگ دو پای ثابت اون هستن. استفاده آگاهانه و عمدی نویسنده از واژه‌های انگلیسی در کنار اطلاعات قابل توجه و نسبتاً درست او از امریکا و زندگی امریکایی، استفاده به جای او از آیات قرآنی، سخنان حضرت علی علیه السلام و همینطور نقل‌های از عهد عتیق و نکته‌بینی او در کلمات و جزئیات باعث شده که با یک اثر قابل اعتنا روبرو باشیم. این رمان به 3 زبان زنده دنیا نوشته شده: فارسی، انگلیسی و عربی، که زبان مهاجرین ایرانی و عراقی و بومیان امریکایی در داستانه. بی وطن از برخی ویژگی‌های یک رمان پست مدرن هم برخورداره. به هم ریختگی زمانی داستان که یکی از ویژگی‌های رمان پست مدرنه، با بازگشت به گذشته های مدام نویسنده در این رمان این موضوع رو تداعی میکنه. همینطور نویسنده خودش هم در خلال داستان با خواننده حرف میزنه، درباره طرح روی جلد کتاب نظر میده و نظر خواننده رو جویا میشه و از او میپرسه که چه عاقبتی رو برای شخصیت های داستان میپسنده. صحنه پردازی ها در داستان و گفتگوها و همینطور شخصیت پردازی های پذیرفتنی کتاب رو به اثری قابل تأمل تبدیل کرده. بین رمان‌های امیرخانی نوعی پیوستگی ساختاری وجود داره. ارمیا و بیوطن به ترتیب رشد و تحول فکری و توانایی نویسندگی امیرخانی رو در عرصه رمان نویسی مدرن نشون میدن. برخی بیوطن رو ادامه رمان ارمیا میدونن. رشد قوه تخیل و زبان درخور رمان در بیوطن نسبت به ارمیا کاملا مشهوده. امیرخانی در بیوطن فقر زبان و تخیل رو تا حد زیادی جبران کرده. در این اثر متاسفانه رسم الخط درست فارسی رعایت نشده، یعنی رسم الخطی که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. این رسم الخط در کتاب بر مبنای سلیقه و خواست شخصی نویسنده تا حدودی دگرگونی پیدا کرده. بنا به گفته ناشر، نویسنده خودش اصرار در گزینش این نوع رسم الخط داشته. طبیعتاً باید دلایلی برای این آشفتگی در رسم الخط در ذهن نویسنده وجود داشته باشه، اما اینکه چه تأثیری بر مخاطب میگذاره بیشتر قابل تأمله. البته با توجه به عنوان کتاب بی وطن که بیانگر مضمون اصلی رمان یعنی بی‌هویتی، سرگردانی و سرخوردگی عده‌ای مهاجر به سرزمین بیگانه است، شاید بشه گفت آشفتگی رسم الخط حاکی از پریشانی خاطر افراد گرفتار نوستالژی یا یاد ابتلایی دور از وطنه. نمونه های از دگرگونی رسم الخط رمان، مثلا ارجمند کلمه ایست که در رمان جداگانه یعنی ارج جدا و مند جدا در کنار هم نوشته میشن، یا حتی ساختمان به صورت دو واژه ساخت و مان در کنار هم نوشته شده، یا یک دیگر، همکاران، آبروریزی، همه به صورت کلمات مجزا، یک جدا، دیگر جدا، هم جدا، کاران جدا، یا در آبروریزی، آب جدا، روریزی جدا، یا حتی در لبخند، لب و خند از هم جدا شده، یا حتی در کلمه مثل بهتر، به و تر رو نویسنده جدا نوشته. بنابراین از نظر رسم الخط این کتاب قابل نقد و ارزیابی های دوباره و دوبار است، چرا که این نوع نوشتن ممکنه خواننده رو در خواندن دچار مشکل بکنه یا دست کم در درست خوانی برای او مشکل ایجاد بکنه. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما برسیم به خلاصه داستان بی وطن نوشته رضا امیرخانی. داستان درباره رزمنده‌ای به نام ارمیاست که تا آخرین روزهای جنگ در جبهه بوده و بهترین دوستش سهراب رو در دوران دفاع مقدس از دست داده. سهراب شهید شده و ارمیا هر سه شنبه سر قرار با سهراب میره و با او حرف میزنه. در یکی از همین روزها بر سر قرار سهراب دختری رو میبینه که نامش آرمیتاست. آرمیتا مقیم امریکاست و با گروهی برای اجرای طرح بازسازی بهشت زهرا و قطعه شهدا به ایران آمده. اونها یکدیگر رو هر بار سر قرار سهراب ملاقات میکنن و رفته رفته احساس میکنن میتونن با هم رابطه جدی رو آغاز بکنن و با یکدیگر قراری مبنی بر ازدواج میگذارن. آرمیتا به امریکا برمیگرده و مدتی بعد ارمیا هم به بهانه زندگی با او به امریکا میره. ارمیا بعد از ورود به امریکا با نزدیکان و دوستان آرمیتا و همسایگان او آشنا میشه و در روابطش با اونها دچار مشکل و تضاد میشه. ارزش‌های مذهبی و سنتی ارمیا از قبیل خوردن گوشت حلال و رعایت ارتباط مشروع با افراد، خواندن نماز در محلی که پاک باشه و موارد دیگری که جزو ویژگی‌ها و عادات رفتاری و اعتقادی ارمیاست. ارمیا در میان سنت و مدرنیته امریکا زیر فشار. ارمیا مدتی به عنوان راننده مشغول به کار میشه و بعد به توزیع گوشت حلال برای رستوران ها میپردازه و در همین احوال مدام با دوست شهیدش سهراب حرف میزنه و درد دل میکنه و در ذهنش خاطرات دوران دفاع مقدس و هم رزمانش رو مرور میکنه. بالاخره ارمیا با وجود تمام تفاوت‌ها و اختلافات فرهنگی که بین خودش و آرمیتا وجود داره با او ازدواج میکنه. در همین اثنا یکی از همسایگان آپارتمان آرمیتا که زنی مسلمان به نام سوزیه گم میشه و ارمیا تصمیم میگیره به دنبال سوزی بره و او رو پیدا بکنه. او با نشانی هایی که از سوزی پیدا میکنه به منطقه جنگی میرسه و در اونجا متوجه حضور پلیس میشه و میفهمه که سوزی خودش رو کشته و پلیس جسدش رو پیدا کرده. بعد از بازگشت به خانه، پلیس برای بازداشت ارمیا به خونه میاد و او رو به جرم اختلال در نظم شهر و مظنون به قتل سوزی بازداشت میکنه و به دادگاه میبره. در همین گیرودار ناگهان ارمیا یکی از همرزمانش رو به نام حاج مهدی که فرماندهشون هم بوده میبینه. حاج مهدی در امریکا با تاکسی مسافرکشی میکنه و بعد از پی بردن به مشکلی که برای ارمیا به وجود اومده با کمک آرمیتا سعی میکنه بیگناهی ارمیا رو ثابت بکنه که نامه ای از بازداشتگاه از طرف ارمیا دریافت میکنه. در این نامه نوشته شده: من از خدا همین طور خواسته بودم، طوری که وحشی‌ها دورم کرده باشند و من تک و تنها باشم، مثل مولا علی علیه السلام. دوستان، خلاصه ای از داستان بی وطن نوشته رضا امیرخانی رو شنیدید. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان می‌برم. هر کجا باشید، مرگ شما را درک خواهد کرد، ولو در برج‌های بلند. آسمان خراش لغت جالبی است، یعنی این همه بالا رفتنشان فقط خراشی بوده است بر آسمان. و آخرین جمله: دنیا توی ذهن آدمیزاد میگندد اگر یخچال نداشته باشد. هر آدمی بایستی توی ذهنش یک یخچال 8 فوت داشته باشد تا دنیایش را تر و تازه نگه دارد. دنیا هر چه کوچکتر بهتر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دو دور دو دو میره دو سی دو، دو دور دو دو میره دو سی دو. دو دور دو دو میره دو سی دو، رادیو ایران، ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
هر ملتی که برای شرف خود، برای هویت خود، برای انسانیت خود ارزش قائل است، وقتی ببینه یک چیزی رو میخواهند به او تحمیل بکنن، مقاومت میکنه، امتناع میکنه، ایستادگی میکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
گفتم امانم ده به جان، که باشی نمزم تو سرده و من سرگران تو سرده و من سرگران ای ساقی خمار
یک از مواد درجه یک. چیه بابا چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا منم گشنم شد.
محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 2 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
یه آلیس بدین.
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سلام به همتون، اینجا فروشگاه رفاهه و الان وقت حراجستون.
چه عالی،
همون 3 روز خیلی ارزون این بار توی تابستون.
به به،
1 و 2 و 3 شهریور در سرتاسر ایران با تخفیف‌های فراوون هستیم در خدمتتون.
بهتر از این نمیشه،
3 روز خیلی ارزونه. رفاه حراجستونه.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
هیدی طعم تازگی، هیدی طعم عصاره طبیعت، هیدی طعم خالص مالت. ما و شعیر هیدی طعم هیجان زندگی.
آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. وجود برخی از افراد در جامعه نعمت و اتفاقا جلوگیری میکنه از خیلی از خسارت ها. یک نمونه شو عرض بکنم که شاید تقریبا به ذهن باشه. تصور بکنید در یک جمعی خانواده حضور داشته باشن. همین که خانواده حضور دارن، اصطلاح عامیانه زن و بچه حضور دارن، باعث میشه که برخی از رفتارهای ناشایست انجام نشه، برخی از عبارتهای نادرست به کار برده نشه. خب این برکت حضور خانواده است. یا مثلا در یک جمعی بزرگترها نشستن، همین که بزرگترها حضور دارن، خب جلوگیری میکنه از این که حرفای نامربوطی زده بشه. این حداقل اتفاقی است که به نوعی میفته. درباره رحمت الهی هم اتفاقا اینه. وجود پیامبران، وجود انسانهای شایسته باعث میشه که عذاب الهی نیاد. خداوند در سوره مبارکه انفال آیه 33 نکته رو بیان میکنه که قابل تأمله. خدا میفرماد و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. خدا هیچ وقت اونها رو عذاب نمیکنه در حالی که تو بین اونها هستی. یعنی وجود اولیاء خداوند، وجود پیامبر مایه برکت، جلوگیری میکنه از نزول عذاب. حتی در داستان‌های انبیا وقتی نگاه می‌کنیم، اون پیامبران و یا اولیاء خدا از اون شهر خارج میشن که حالا عذاب نازل میشه. آیا فقط منوط به حضور این افراده؟ خب الان ممکن ما بگیم که پیامبر که به حسب ظاهر در بین ما نیست، اما یک جایگزین دیگه ای داره. باز در ادامه خدا میفرماد و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا اونها را عذاب نمیکنه در حالی که اونها استغفار میکنن. یعنی اگر ما در صدد بازگشت باشیم نسبت به خداوند و طلب مغفرت کنیم، یعنی متوجه یک اشتباه بشیم و بخوایم اون رو تصحیحش بکنیم، این هم جلوگیری میکنه از نزول عذاب، کمان که درباره قوم یونس این اتفاق افتاد. اونها به محض اینکه